میتونیم بگیم خانوادگی یا به طور خانوادگی. تا برنامه آینده که با واژه و واژه‌های دیگه‌ای که خدمت شما مطرح می‌کنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
همچنان در خدمتتون هستیم. به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه راه روشن تقدیم به شما خواهد شد. سیره عملی و نظری حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خداوند متعال رو شاکریم و خرسند از اینکه فرصتی دیگر دست داد تا در وعدگاه هر هفته سفره اندیشه ورزی امیرالمومنین علی علیه السلام ورقی دیگر از برگهای اندیشه اون حضرت رو ورق بزنیم و با حضور کارشناسان گرامی و ارجمند بتونیم برگی دیگر از معرفت ایشون رو باهاش آشنا بشیم. گرامی و ارجمند این هفته جناب آقای دکتر کنعانی مقدم هستن. من خدمت حضرت عالی آقای کنعانی مقدم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبی برنامه دارم.
بله، همونطور که مستحضر هستید و شنوندگان و همراهان راه روشن میدونن، ما در این برنامه به سیره در واقع عملی و مبانی نظری امیرالمومنین میپردازیم و گفتگویی که با حضرت عالی داشتم قبل از برنامه ما رو رهنمون کردید به مباحث سیاست و حکومت که در نهج البلاغه آمده. فکر میکنم که تقسیم بندی که فرمودید رو بفرمایید تا بتونیم از همون درگاه وارد بحث بشیم.
با یک نگاهی به نهج البلاغه، با توجه به خطبه ها، سخنان حکمت آمیز و نامه های حضرت علی علیه السلام،
بله،
میتوانیم یک نوع سیاستی که علوی بر اون اساس در تشیع بنیان گذاشته شده رو برداریم و یک نگاه مقایسه‌ای با اون چه که در حال حاضر در دنیای معاصر از سخن از سیاست گفته میشه یک مقایسه‌ای رو داشته باشیم. با توجه به اینکه نهج البلاغه دریایی از حکمت‌ها و فضائل الهی درش وجود داره و حضرت علی علیه السلام بخش عمده ای از نهج البلاغه رو به معرفت شناسی، خداشناسی، دین شناسی پرداختن، بخشیش رو در خصوص مسائل سیاسی، حکومتداری مورد توجه قرار دادن، در بخشی از اون نسبت به پندها و اندرزها، و بخشش هم مستند به نامه هایی است که به در زمان حکومت ایشون طرح شده و یه بخش هم که بحث مسائل جهادی و رزم و مبارزه هستش.
همینطوره.
ما اگر به بحث سیاست بخوایم بپردازیم، حضرت در خصوص سیاست عمدتاً در زمان حکومت یک نوع بیان رو داشتن، در زمان تبعیت و پیروی از پیامبر اکرم یک نوع نگاه رو طرح کردن برای جامعه، و در زمانی که ایشون امام بودن ولی حاکم نبودن و حکومت نمی کردن هم در نامه هاشون و پندهاشون نوعی از سیاست رو بیان کردن.
یعنی ما سه دسته و سه تقسیم رو داریم، یکی زمانی که امام
یک روح رو داره، یک هدف رو دنبال میکنه، اما
سه تجلی متفاوت از امام،
سه تجربه متفاوت رو ما داریم،
که یکی حاکمیت امام است، یکی امامی است که در واقع با حاکمیت فاصله دارد، و دیگری در واقع دورانی است که امام تابعیت داره نسبت به امام دیگر. بله،
از تعریفی که خود حضرت در خصوص تبعیت در سیاست داره، شاید در زمان پیامبر اکرم تبعیت محض ایشون از حضرت چه در جهاد چه در توسعه اسلام از همون ابتدا سیاست رو با عنوان تفکر و اندیشه و نگاه عمیق به مسائل و اون فهم و درکی که انسان باید داشته باشه تا بر اساس اون به عدالت دست پیدا کنه و اون اسلام واقعی رو بتونه پیاده بکنه. این تبعیت سیاسی حضرت از پیامبر اکرم کاملا در سخنان ایشون و رفتارشون مشخص است. در خود زمانی که حضرت امام بودن و به هر حال مسئولیت‌هایی رو در جامعه داشتن.
آقای دکتر، من اجازه می‌خوام که این بخش اولی که فرمودید رو یک دو نکته با هم گفتگو کنم. فکر می‌کنم بخش حائز اهمیتی است. شاید برای شنوندگان هم جالب باشه. ببینید، یکی قصد چون منی تبعیت می‌کنه از امام زمانش، یکی قصد در واقع دریای جوشان علم و معرفت و اجتهاد امیرالمومنین تبعیت محض داره. یعنی اگر که من درست عرض می‌کنم، از طالب فرمایید، تبعیت امیرالمومنین تبعیتی بوده است که فردی مجتهد، فردی فهیم، دانا، دانشمند و در واقع از جنس روشنبین بوده، و این تبعیت به نظرم برای نخبگان و اقشار در واقع فرهیخته تر جامعه ما که شاید شنوندگان رادیو گفتگو باشن اهمیت مضاعفی داره. فکر میکنم بد نباشه از این ساحت هم کمی برای ما توضیح بفرمایید تا وارد ساحت‌های دیگر بشیم.
با توجه به اینکه خود حضرت در زمان پیامبر یکی از کسانی بود که در مقامی بود که از نظر فرمان روایی، از نظر قدرت، فهم، فقاهت، شناخت اسلام، قرآن، حدیث، روایت و یک مجتهد جامع و شرایط با تمام شرایطی که میشه گفت براش و تصور کرد وجود داشت، و در این حال تبعیت خودش رو در مسائل عبادی و سیاسی، چون حضرت در سیرشون به این صورت بوده که اولا دین رو از سیاست جدا نمی‌کردن، برخلاف بعضی‌ها که دین رو از سیاست جدا می‌کردن و عمدتاً معاویه که از کارهایی که می‌کرد همین بودش. ایشون در این حال که هیچ گونه جدایی بین دین و سیاست نمی‌دونست، تبعیت کامل از پیامبر می‌کرد در مسائل مختلف، و حتی در مشورت‌هایی که به حضرت داده می‌شد، در نهایت ایشون تسلیم و تابع امر پیامبر بود به عنوان ولایت زمان خودشون و رهبری که در زمان خودشون پذیرفته بودن. به این خاطر خیلی از کسانی که در اون دوره بودند شاید توصیه هایی رو به حضرت میکردن در خصوص مسائل مختلف، رهبری سیاسی یا رهبری جامعه یا اظهار نظرهایی که ممکن بود که باعث تفرقه امت اسلامی بشه. و ایشون چون تبعیت از پیامبر میکردن، به هرگز به این وسوسه ها و وساوس اونها توجهی نکردن.
و سربازی در واقع امیرالمومنین با همه این مقاماتی که از تالی اشاره فرمودید و توضیح دادید برای پیامبر با همه اون جایگاه، بسیار جالبه که حضرت واقعا خودشون رو سرباز می‌دونن در بعضی از جنگ‌ها و غزوات. امیرالمومنین واقعا به مثابه یک سرباز با همه اون عظمت ظهور و بروز داشتن.
دقیقاً همینجوری هستش. که بله، در زمانی که خود حضرت امام بودن و قدرت حاکمیتی نداشتن، ایشون در این حالی که شما نهج البلاغه رو ورق بزنید با توجه به پندها، اندرسها، نصایح و خطبه هایی که حضرت داشتن، اونجا به تبیین سیاست پرداختن و مفهوم سیاست رو در کلام حضرت ما کاملا این موضوع رو درک میکنیم. در بیانات حضرت ما اگر نگاه بکنیم، یکی از اون خطبه هایی که خطبه 131 هست که معروف ترین خطبه حضرت هم هست، در بحث حکومت و مسائل مختلف در مقابل حکومتی که دیگران از سیاست تصور میکردن، کاملا این مشخص است که در یک مقطعی من این رو خدمت شما عرض خواهم کرد که نگاه حضرت در حکومت به سیاست چیه. اما در بحث امامت حضرت، ایشون با توجه به این که معنی لغوی سیاست رو در عدالت میدیدن و در رسیدن به حق و حقیقت میدونستن، کاملا نگاه ایشون یک نگاه عالمانه به دین هست. اگر نگاه اون دوره رو بخوایم تصویر بکنیم، این بود که بعضی ها میگفتن که باید برای رسیدن به قدرت همه ابزار و امکانات رو در اختیار گرفت تا به قدرت برسیم، و حضرت این رو قبول نداشتن. همین تصوری که الان ماکیاولیستی دارن در دنیا که هدف وسیله رو توجیه میکنه، و حضرت به این اعتبار قبول نداشتن و میگفتن که کسانی که میخوان بر سیاست یا فرمان روایی حرکت بکنن باید عدالت رو و دینداری رو برای سعادت جامعه به کار بگیرن و هدف قدرت نیست، به عبارتی قدرت برای خدمته. بعضی از افرادی که در اون زمان بودن، اونها دین رو سیاسی میکردن، ولی حضرت سیاست مبتنی بر دین رو تبلیغ میکردن. این فرق میکنه که شما از دین به عنوان ابزاری برای سیاست استفاده کنی یا اینکه دین رو مبتنی بر تفکر سیاست رو مبتنی بر تفکر دینی به کار بگیری و امر بکنی.
میشه این رو کمی بس بدید آقای دکتر و در واقع تطبیق بفرمایید با اوضاع احوال روزگار ما؟
بله، ببینید ما الان خیلی از جریان‌های سیاسی در دنیا و حاکمیت‌های مختلف همه امکانات دنیا رو به دنبال خودشون حرکت میدن برای اینکه هدایت و رهبری کنن جامعه رو، برای اینکه قدرت رو در اختیار داشته باشن و از این قدرت استفاده کنن برای مطامع خودشون.
بله.
اما در شیوه حضرت علی علیه السلام و شیوه اسلامی که ما مطرح میکنیم، حالا یکیش مردم سالاری دینی هستش، این که ما نمیگیم میخوایم دین رو وسیلهی برای حاکمیت و سیاست بکنیم و اون رو تفسیر بکنیم برای منافع خودمون، بلکه ما سیاستی رو میخوایم که مبتنی بر دین باشه که دین رو پیاده کنه. اگر این سخن حضرت رو ما بهش توجه کنیم، خیلی جالب هستش که وقتی که معاویه نامه رو به حضرت مینویسه و در اون بحث میکنه در خصوص بعضی از افراد، اولین بارم از در نهج البلاغه همین کلمه رو به عنوان سیاست به کار میره در پاسخ معاویه که بهش خطاب میکنه در پاسخ که وسائسه و المسوس و ما لطلقا و ابن طلقا، میگه تو میخوای از سیاست برای ما حرف بزنی، تو بحث سیاسی میکنی، تو که فرزند اسیرانی هستی که به زور اسلام آوردی، چگونه میخوای تو در این خصوص با کسانی صحبت بکنی که جزء نخستین مهاجران بودن، مراتب بالایی رو در کنار پیامبر داشتن. علامه طباطبایی محمد تقی جعفری بخشید یک نکته جالبی داره، میگه که اینجا حضرت میخواد بگه که معاویه برو به دنبال خودکامگی، خودمحوری ها، سلطه جویی ها، فرصت طلبی ها، حیله‌گری ها و کیت ها. یعنی سیاست رو اینجوری تعریف میکنه که کسانی که به دنبال خودکامگی و خودمحوری و سلطه جویی و فرصت طلبی هستن و به دنبال حیله و تزویر هستن. و حضرت در همین نامه به معاویه میگه که تو را نرسیدی که مردم را سیاست و هدایت رهبری کنی.
بله.
و میگه تو اهل این کار نیستی، تو سیاست و هدایت و مدیریت مردم با تو چه ربطی داره، تو دنبال خودعه و نیرنگ و فسادی. پس سیاستی که مبتنی بر خودعه و نیرنگ و فساد باشه سیاست نیست که حضرت علی ازش سخن بگه و این رو نفی میکنه در همین بیان اولیه که در خصوص معاویه داره. این به هر حال نگاه حضرت علی به سیاست هست و بر اساس همین مبانی که مطرح شده و ائمه اطهارم در خصوص این مسئله خیلی بهش توجه کردن، همین بحث هستش که کسی که در مسند سیاست قرار میگیره، یعنی میخواد سیاست کنه، و به عبارت این که کسی که میخواهد جامعه رو هدایت، رهبری و فرماندهی کند، نباید داره این خصلت ها باشد، دروغ نباید بگوید، دنبال عدالت و بحث برقراری اسلام باشد، که شاید در این خطبه 131 این نکته رو حضرت کامل شفاف بیان میکنه که میگه اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان. میگه من دنبال این نیستم، شما بدونید که من دنبال این نیستم که قدرت رو میخوام به دست بگیرم و حکومت رو به دست بگیرم به خاطر اینکه چیکار بکنم بر شما مسلط بشم، بلا التماس شیء من فضول الحطام. دنبال این نیستم که با حکومت ثروت و قدرت و امکانات مادی رو در اختیار بگیرم، بلکه من ارادم بر اینه که معالم دین رو در سرزمین هایمون جاری بکنم و نظهر الاصلاح فی بلادک و اصلاح امتم رو، امت اسلام رو در سرزمین ها انجام بدم. فیعمل المظلومون من عبادک، و بندگان ستم دیدگی رو در امن و امان زندگی کنن، یعنی مردم احساس آرامش بکنن زیر این حکومت من. و تقام معطلت من حدودک، و مقررات که فراموش شده از دین پیامبر و قوانینی که فراموش شده اینا رو به اجرا بذارن. این
بله.
تصویری است که حضرت نشون میده که پس قدرت رو من برای قدرت نمیخوام.
بله.
قدرت رو برای خدمت میخوام.
بله.
این فرقی که شاید در جهان معاصر ما خیلی از احزاب، تشکلهای سیاسی، جریانهای سیاسی وقتی بهشون میگیم چرا مبارزه سیاسی میکنیم، میگن میخوایم قدرت به دست بریم.
بله.
آیا قدرت برای قدرت یا قدرت برای خدمت؟
یکی از سوالهایی که در اینجا مطرح میشه شاید این باشه که ما میدونیم که یکی از در واقع وظایفی که بر عهده ائمه اطهار بوده از پیامبر عظیم الشان، در واقع امامان بزرگوار ما، این بوده است که به دنبال ولایت ظاهری باشند، یعنی تشکیل حکومت. شاید یکی از شؤون در واقع ولایت ظاهری تشکیل حکومت باشد. با این نگاهی که از شما فرمودید، این که در واقع امیرالمومنین علی علیه السلام در دورانی که حاکم نبودند و امامت داشتند به دنبال حکومت بودند و از وظایفی که در واقع شاید به یک معنایی از واجبات امامت این بوده است که در واقع رسیدن به حکومت رو تسهیل بکنن، فراهم بکنن، این چه نسبتی با فرمایش حضرت عالی برقرار میکنه؟ و اگر مصادیقی هم داریم که در اون دوران مخصوصا 20 اندی سالی که امیرالمومنین از حاکمیت فاصله داشتن، ایشون در واقع پیگیر رسیدن به حکومت و تشکیل حکومت اسلامی بودن، با نگاهی که فرمودید بفرمایید هم متشکرم. میشه
ببینید یکی از مسئولیت های امام چه حاکم باشه چه نباشه بحث عدالته، و خود حضرت در نهج البلاغه می فرمان که ملاک و سیاست العدل، ریاست و کل عدل فی السیاسه و جوال السیاسه العدل فی الامر.
بله.
یعنی اینکه عدالت و گذاشتن هر چیزی در جامعه در جای خودش و دادن حق هر کسی با آن را سیاست می دانند، و تدبیری که بر اساس جرم و ظلم باشد را سیاست نمی دانند، بلکه یک نوع نیرنگ و خدعه می دانند. خب این نگاه حضرت به سیاست، چه ایشون حاکم باشه چه نباشه، در امور رفتاری خودش، در زندگی خودش، در رفتار دینیش، در تبلیغ اسلام، در قضاوتش، در همه چیز وجود داره. و همینجاست که حضرت واقعا اشاره میکنه، میگه بعضیا که دین رو از سیاست جدا میکنن و میگن شما برید دنبال دیانت خودتون، حاکمیت از آن ما سیاست مداران هستش، که حضرت در یکی از خطبه ها فریاد میزنه به کسانی که میگن که شما برید یه خورده مثل معاویه باشید، سیاست داشته باشید، کیاست داشته باشید. حضرت میفرمان که نه، به خدا این چیزی که شما میگین جز فساد و تباهی
نیست،
چیز دیگه ای نیستش.
بنده.
و این صحبت رو با اطرافیان خودشون میکنن. در اینجا حضرت در نهج البلاغه جایی ذکر میکنه که در صحبت خود معاویه هستش که معاویه میگه من با شما جنگ نکردم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید یا حج کنید یا زکات بدهید، یعنی من با شما نمیجنگم برای دین، شما این کارا رو میکنید خودتون، مثلا کاری به این ندارم، من با شما جنگ کردم که تا بر شما حکومت کنم به مقصود خودم برسم. خب یه موقع نگاه بر این است که ما مبارزه میکنیم، مجاهدت میکنیم، کار سیاسی میکنیم، حزبی میکنیم، تشکیلاتی میکنیم برای اینکه فی نفس حکومت کنیم، ولی حضرت اونجا میفهمن که نظهر الاسلام فی بلادک و معالم دین رو میخوام مطرح بکنم. این نگاه چه آدم حاکم باشد چه حاکم نباشد میتونه چیکار کنه؟ یکی از روش هایی باشه که جامعه رو به سمت اصلاح بره. و این به نظر میسه که حضرت در سالهایی که خانه نشین بودن و مطرح میشه با ایشون که شما هم بیایید وسط میدون چرا کاری انجام نمیدید، حضرت میفرمایند که والله قسم که من نمیخوام حتی یک دروغ بگویم، برای اینکه چون بهشون میگفتن شما بیاید با شورای 6 نفره بگید که آقا ما سیره شیخین رو عمل میکنیم، اینا دست از سر شما بردارن و شما قدرت و حکومت و همه چی هم در اختیار تو شما هستش. حضرت میفرمان که من دروغ نمیگم ایش موقع، من برای اصلاح حتی جامعه هم من این کار رو نخواهم کرد. و میفرمان که به اصل سیاست الجور، بدترین نوع سیاست همین ظلم و جوریست که داره عمل میکنند و من هرگز حاضر نیستم که این کار انجام بدم. و جایی میفرمان که سوگند به خدا معاویه از من سیاست مدارتن نیست، اما معاویه حیلگر و جنایتکار است. اگر نیرنگ ناپسند نبود من زیرکترین افراد بودم، ولی هر نیرنگی گناه و هر گناهی نوعی کفر و انکار است. روز رستاخیز در دست هر حیلگری پرچمی است که با آن شناخته می شود. پس اینجا بین حضرت حاضر نیست که برای رسیدن به حکومت حتی یک دروغ بگوید، خدعه کند، نیرنگ کند برای اینکه حاکم بشود، برای اینکه قدرت به دست بگیرد، که حتی بخواد با این قدرت در خصوص رسیدن به حاکمیت استفاده کنه. و خیلی جاهای دیگه حتی حضرت شدیداً روی مسئله مکر و خدعه و نیرنگ و اینها میگه که اینا همه شیطنت است، سیاست نیست. دقیقا این کلام رو به کار می‌برن. به نظر میسه که حضرت در زمان امامتش که حاکمیت در اختیارش نبود حاضر نشد به روش معاویه یا ماکیاولی این دوره ما بخواد با نیرنگ و تزویر و دروغ و اینا حاکم بشود و قدرت رو به دست بیارد و بخواد از این قدرت برای تسلط و سلطه بر مردم استفاده.
بله. فکر میکنم آقایی که ما در این برنامه حدود 2 دقیقه وقت داریم برای جنبندی پایانی که در این حوزه بفرمایید و بخش سومی که اشاره فرمودید به نظرم در هفته آینده و در برنامه بعدی راه روشن مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. بخش پایانی حضرت عالی رو شنوا هستیم.
حضرت یکی بیانی دارن در نشر البلاغه میفرمایند که در تعریف همین سیاست به عنوان خود و نیرنگ اینها که این سیاست شیطانی است، یعنی سیاست معاویه سیاست شیطانی بود. سیاست حضرت علی علیه السلام که خودشون تعریف میکنن میگن هدف از سیاست دینی که عمدتاً در همین بحث نهج البلاغه وجود دارد اجرای عدالت، زعامت و رهبری و هدایت جامعه و مردم به سوی کمال و نزدیکی به خداست. و همین سیاست دینی است که ما هم الان بحث میکنیم و میگیم که ما به دنبال مردم سالاری دینی هستیم و بحث رو به این سمت میکشیم که سیاست برای رسیدن به کمال و نزدیکی به خداست، نه برای رسیدن به قدرت برای ظلم و جور و فساد.
بله. بسیار مشکرم تو کنم مقدم از این که در این برنامه راه روشن شرکت کردید و امیدوارم که بتونیم در هفته آینده هم به حضور حضرت عالی بخش های دیگر از سیره سیاسی امیرالمومنین رو با هم به گفتگو بنشینیم. متشکرم و خدا نگهدار. با شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که این برنامه راه روشن رو همراهی کردید خداحافظی میکنم و امیدوارم که در برنامه های آینده هم همراهیتون رو از راه روشن دریغ نفرمایید. متشکر و خدا نگهدار.
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآید.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
سردار دلها از میان ما رفت، اما عشق و مردانگی او هزاران جوانه امید و غیرت و ایستادگی در دل میلیون ها ایرانی وطن پرست رویانید که تا ابد این گلستان آباد خواهد ماند.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.